من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا ما اصل براءت رو به وسیله استصحاب میتونیم اثبات کنیم یا نمیتونیم استصحاب کنیم. خلاصه سه مدل استصحاب آیه صد بر ما چیدند و بعد اشکالات مشترک گفتن و مختص گفتن. البته یه سوال خوبی رو شما نکردید و اون این بود که مدل سوم اصلا تطبیقم میشه یا نمیشه. ما همین دو سه روز منتظر بودیم شما سوال کنید، ولی خب به حمدالله سوال نکردید که اصلا اون مدل سوم تطبیقش چجوری میشه. ولی به هر حال سیار خوب، نه من دیروزم که سومو داشتم میگفتم، شما امروز رسیدید، ما که دیروز رسیدم. سیار خوب، حالا اشکالات مختص رو داشتیم مطرح میکردیم. یه اشکال از مرحوم نائینی مطرح کردیم که به هر حال ما استصحاب عدم محمولی میکنیم دیگه، نتیجه استصحاب عدم نعتی نمیشه. الان دارم اشکال نسبت به استصحاب عدم جعل رو میگم ها، عدم جعل قبل از شریعت. یه اشکال این بود گفتم، یه اشکال دومی هم مرحوم نائینی دارم. پس دارم از چی اشکال میکنم؟ یه چیز این بود که استصحاب عدم تکلیف قبل از تشریع یا در اول زمان تشریع ما میخوام اونو استصحاب کنیم. من شک میکنم شرب این مایه حرام است یا حرام نیست. خب قبل از تشریع که یقیناً حرمتی برای این جعل نشده بود، من استصحاب میکنم عدم جعل اون حرمت رو الا زمان نهازم. نتیجه اینه که حرمتی برای این مایه مشکوک جعل نشده است. دارم رو این استصحاب بحث میکنم. اشکال دیگری که مرحوم نائینی بر جریان استصحاب مطرح کردن، ایشون فهمن استصحاب عدم جعل به تنهایی فایده نداره، استصحاب عدم جعل عدم مجعول رو هم اثبات نمیکنه. اگر شما صرفا میخواید بگید که جعل نشده است، جعل نشدن که فایده نداره. چرا فایده نداره؟ چون اون چیزی که منشأ اثر تأمین یا تنجیزه مجعوله نه جعل. چه چیز سبب میشه که امنیت برای شما بیاره یا تنجیز برای شما بیاره؟ مجعول سبب میشه، جعل که سبب نمیشه. اگر شما میخواید استصحاب عدم جعل بکنید، عدم جعل که هیچ اثری نداره، نه تأمین میاره نه تنجیز میاره. چرا نمیاره؟ چون اونی که تأمین و تنجیز میاره مجعول است نه جعل. جعل نه وجودش نه عدمش اثر نداره. اونی که اثر داره وجود مجعول و عدم وجود مجعوله. خب اگه میخوان استصحاب عدم جعل بکنید که جعل که هیچ اثر نداره، اگه میخواد با عدم جعل عدم مجعول رو نتیجه بگیرید که نمیتونید نتیجه بگیرید. به خاطر این شما گفتید اون زمانی که شریعتی نبود که جعل نشده بود. بسیار خوب، الان هم کماکان جعل نشده است. این جعل شدن یا جعل نشدن، جعل کردن مولا یا جعل نکردن مولا، این که منشأ اثر تأمین و تنجیز نیست. مولا اگر جعل هم میکرد و مجعولی در خارج وجود نداشت، آیا تنجیزی وجود داشت؟ اگر جعل میکرد و مجعولی در خارج وجود نداشت، آیا تأمینی وجود داشت؟ نه، وجود نداشت. پس صرف جعل یا عدم جعل خودش منشأ اثر نیست. چی منشأ اثره؟ مجعوله که منشأ اثره. خب حالا که مجعول منشأ اثره، خب شما که مجعول رو نه اثبات کردید نه نفی. یه جور دیگه بگم، شما آیا یقین داشتید که مجعول نیست که الان استصحاب عدم وجود مجعول بکنید؟ یقین به عدم مجعول که نداشتید، یقین به عدم جعل داشتید. و الا مولا جعل بکنه شرایطش محقق نیست، موضوعش محقق نیست، این جعل مولا تنجیزآور نیست. پس نه جعل نه عدم جعل خودش منشأ اثر نیست. اونی که منشأ اثره مجعوله و نسبت به مجعول یقین سابق به عدم وجود نداشته. نه دیگه، چون مجعول در فرضی است که جعلی باشه، ولی در فرضی که نباشه که سالب انتفاع موضوعه. پس شما نمیتونید بگید مجعول، نه اون مجعولی که منشأ اثر مجعول سالب انتفاع موضوع نیست. نه جعل موضوع نیست، مجعول. فرض کنید شارع جعل کرده است وجوب حج را برای مستطیع، یعنی مستطیع وجود نداره، پس وجوب حج فعلی وجود نداره اصلا. وجوب یعنی در مرحله مجعول ما وجوب حج نداریم. این جعل و مجعول ناینی یادتونه؟ جعل و مجعول ناینی. پس ما در حقیقت وجوب حج مجعولی نداریم. خب حالا که نداریم، پس این جعل مولا سبب تنجیز است؟ نه. کسی رو بابت حج مؤاخذه میکنن؟ نه. ایشون میگه صرف جعل منشأ اثر نیست، همونطور که جعل منشأ اثر نیست، عدم جعل هم منشأ اثر نیست. منشأ اثر نیست تا چه زمانی؟ تا زمانی که اون موضوع تحقق پیدا کنه، یعنی این عدم بشه عدم مجعول. عدم مجعول منشأ اثره، ولی عدم جعل خودش به تنهایی منشأ اثر نیست. البته اون اثری که ایشون میخواد همون اثر تأمین و تنجیز دیگه، اون اثری است که من و شما از جریان براءت انتظارش رو داریم. ما با جریان براءت انتظار چه اثری داریم؟ اثر تأمین داریم. ایشون میگه با عدم جعل همچین اتفاقی نمیفته. خب این اشکالی است که مرحوم آقای ناینی کردن. حالا تو جوابایی که میگم شاید مسئله ایشون روشن‌تر بشه. نکنید به هر حال ایشون یه مقام جعل میشناسه، یه مقام مجعول میشناسه. جعل کار مولاست، مجعول اون مرتبه ایست که در حقیقت حکم مولا فعلیت پیدا میکنه، به تعبیر آخون اراده و کراهت بر طبقش هست، تأمین و تنجیز معنا داره نسبت به اون. ایشون میگه شما گفتیم مولا او زمانی که هیچی تدوین نکرده بود جعل هم نکرده بود. خب نکرده بود، این جعل نکرده بود چه نتیجه ای داره؟ چون عدم جعل که خودش منشأ اثر نیست. عدم جعل وجوب، عدم جعل حرمت، عدم جعل استحباب، عدم جعل اباحه، اونی که منشأ اثره اثبات عدم مجعوله، و این عدم مجعول با عدم جعل اثبات نمیشه. مجعول نیست یعنی به سالب انتفاع موضوع نیست. سالب انتفاع موضوع منشأ اثر نیست، نه منشأ تنجیز نه تأمین. یعنی شما نمیتونید بگید، شما میگید اون زمانی که انسانی نبود تکلیفی نبود، پس تأمین بود؟ که تأمین نبود. اون زمانی که انسانی نبود تکلیفی نبود، پس این تأمین شد. تأمین نشد دیگه. شما تأمین میخواید، یعنی میخواید بگی تو در امنیتی از عذاب و عقاب، اینو نمیتونی بگی. استصحاب چه؟ خب نه، اون استصحاب عدم تکلیف یعنی من میتونم میدونم وجوب حجی خلاصه شده بود و یه روزی من مستطیع نبودم، الان شک میکنم، من عدم استطاعت رو دارم، عدم وجوب فعلی حج رو دارم استصحاب میکنم، ولی این عدم جعله نه اون عدم مجعول فعلی. یعنی اون روزی که من مثلا 20 سال قبل اول بلوغم بود که من مستطیع نبودم برای حج، الان شک میکنم مستطیعم یا نه، عدم وجوب فعلی حج را برای خودم استصحاب میکنم. این اون سومیه بود، روشن جز میکنم. ولی این قبل از این که مولا تشریعی بکنه که حجی واجب نکرده بود، شرب این مایه رو که حرام نکرده بود، شک میکنم که بعد شرب این مایه حرام کرد یا حرام نکرد، من استصحاب میکنم عدم جعل و حرمت را برای این مایه. آین آینی میفهمن استصحاب عدم جعل خودش منشأ اثر نیست. نکنید به آین آینی جوابهای مختلفی دادن. بعضی از جوابها اصلا بر اساس تعریف مرحوم ناینی از جعل و مجعول نیست. مثلا جعل و مجعول که اینا تفاوتش با هم اعتباریه دیگه، یعنی حکم رو نسبت به مولا بدیم میشه جعل، نسبت به موضوع بدیم میشه مجعول. یعنی چی جعل هست مجعول نیست؟ این بر اساس تعریف مرحوم ناینی از جعل و مجعول نیست. یعنی بعضی ها همینجا به آقای ناینی اشکال کردن که اصلا جعل و مجعول که اعتباریه، یعنی یک چیز رو ما نسبت به فاعل میدیم میشه جعل، نسبت به قابل و موضوع میدیم میشه مجعول. این که شما میگی استصحاب عدم جعل اثبات مجعول نمیکنه، اینا که اصلا تفاوتشون اعتباریه، یه چیزن، یک فعل به نسبه به فاعلش جعل از نسبت به مفعولش مجعوله. خب یه جواب اینه. جواب آقای سعد اینه که اصلا ما مرتبه جعل و مجعول نمیشناسیم. جواب سوم اینه که اصلا مجعول که کار مولا نیست، مجعول یعنی تحقق موضوع خارجن. یعنی اینکه شما بگید باید استصحاب عدم مجعول بکنی، اصلا کار مولا جعل است، یا جعل میکند یا جعل نمیکند. مجعول چیه؟ مجعول اینه که موضوع در خارج محقق بشه. خب تحقق موضوع خارجن چه ربطی به مولا داره؟ یعنی نکنید همه اینها در حقیقت یه جوری اشکال کردن بر مبانی خودشونه. البته این بحث رو ما قبلا تو مباحث حکم مطرح کردیم که واقعا مرتبه مجعول، مرتبه مجعول یک فعل زائدی از مولا نیست، هرچند یه اتفاق زائد هست. ما گفتیم مرتبه مجعول اینطوری نیست که مولا یه مرتبه جعل دارد بعد به یه مرتبه میرسه یک فعلی از مولا صادر میشه که اسمشو میذاریم مجعول. نه، فعل به اون معنا صادر نمیشه، ولی یه اتفاق تازه میفته. اتفاق تازه چیه؟ اتفاق تازه اینه که مولا الان واقعا اراده و کراهت بر طبقش داره. یعنی تا قبل از اینکه شما مستطیع بشید مولا هیچ اراده جدی نداشت، ولی الان اراده جدی داره. مثلا فرض کنین مثل واجبات استقبالی و معلق، یعنی درسته مولا یه روزی انشاء کرده، ولی اون روزی که انشاء کرده گفته که مثلا روز فرض میکنیم دوشنبه تو اینو برای من حاضر کن، روز یک شنبه ناراحت، تو چرا حاضر نکردی؟ میل داره به این که حاضر روز یک شنبه، که یک شنبه است، دوشنبه نیست. اما روز دوشنبه که میرسه چه اتفاقی میفته؟ من اراده فعلیه به حضور این کار دارم، من ناراحتم از این که این حاضر نمیشه. مرتبه مجعول ناینی، بله مولا کار تازه‌ای نمیکنه، ولی اراده و کراهت فعلی بر طبق متعلق تکلیف داره. ناینی اینو میخواد بگه، میخواد مرحوم ناینی میخواد بگه که به هر حال در مرتبه مجعول، یعنی اونی که موضوع تأمین و تنجیزه، اون زمانی است که این جعل مولا تبدیل به اراده و کراهت فعلی مولا شده. حالا من این تعبیر اراده و کراهت از باب تقریب به ذهن میگم دیگه، ولی این تعبیر رو بیشتر آخوند باش کار میکنه، از باب تقریب به ذهن میگم. به خاطر این مرحوم ناینی میفهمن که ما تا این موضوع محقق نشه تأمین موضوع نداره، و الا شما مثلا فرض کنین اون موجودی که به خاطر عدم تکلیف خدا عقوبتش نمیکنه، نمیگید امان از عقوبت داره، اصلا اون موضوع بر عقوبت نداره تا امان از عقوبت معنا پیدا کنه. فرمایش مرحوم ناینی اینه. البته جوابهایی هم که آقایون عموماً دادن یا همینطوریه که خلاصه جعل و مجعول یکی، یا آقای صد میگن ما دو مرتبه نمیشناسیم، آقای خویی یه چیزی اضافه میکنن میگن مگر ما نگفتیم که واجب استقبالی داریم؟ ما واجب معلق رو که تصویر کردیم، پس میتونه اراده تعلق بگیره به یه امر متأخر. مولا از اول یا جعل میکند یه چیز متأخر را، یعنی اراده میکند بر طبقش، جعل میکنه یه چیز متأخر را، یعنی میگوید من وجوب حج را در فرض استطاعت برای شما جعل کرده ام. درسته؟ نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که وقتی استطاعت تحقق پیدا میکنه بدون فعلی از مولا، اون مجعوله تحقق پیدا میکنه. این دیگه مثبت نیست. چرا؟ چون مولا خودش از اول گفته بود که من وجوب بعد از اذان ظهر رو براتون جعل کردم. خب حالا یه اذان ظهر گفتن خب وجوب فعلی خودش تحقق پیدا کرد. یعنی شما نمیتونی بگی این شد اصل مثبت، لازمه عقلی شد. چرا؟ چون اون اصلا واجب استقبالی جعل کرده بود. تمام جعلهای مولا متوقف بر تحقق موضوعه. پس مولا در حقیقت البته این اسمش واجب استقبالی نیست، ولی بسان واجب استقبالی میشه باهاش معامله کرد. همونطور که شما واجب استقبالی رو پذیرفتی و گفتی با تحقق شرایط مجعول به خودی خود تحقق پیدا کرد، الان هم مجعول به خودی خود یا منفی میشود، یعنی منتفی میشود، وجود نداره، یا موجود خواهد شد. پس این اشکالی در مسئله نیست. ما میتونیم استصحاب عدم جعل بکنیم و بگیم در اینجا خلاصه مجعولی وجود نداره، همونطور که در واجب استقبالی و واجب معلق میگفتیم که به خودی خود وجود داره یا وجود نداره. آقای خویی هم تقریبا همون جعل و مجعول مرحوم نایینی رو قبول دارن، یعنی در دو مرتبه میدونن. ایشون دو چیز میدونه ولی میگه بسان واجب استقبالی این هاست. آقای خویی در حقیقت یه جعل و مجعول به ذات تصویر میکنه، یه جعل و مجعول بالعرض تصویر میکنه. جعل و مجعول به ذات غیر قابل تفکیکن، جعل و مجعول بالعرض قابل تفکیکه. جعل و مجعول به ذات همون است که میگیم نسبت به فاعل میشه جعل، نسبت به قابل میشه مجعول. که آقایون که فرمودن انشاء و منشأ از هم تفکیک نمیشه، گفتن انشاء و منشأ به ذات از هم تفکیک نمیشه، یعنی مولا نمیشه جعل کند و مجعولی نداشته باشه، این میشه تفکیک انشاء و منشأ. ولی آقایون فرمودن اون منشأ به ذات است، مجعول به ذات است، که بله مجعول به ذات از جعل به ذات تفکیک نمیشه، ولی مجعول بالعرض قابل تفکیک. مجعول بالعرض یعنی شما بگی الان من وجوب فعلی حج دارم، این مجعول بالعرضه. یعنی مثلا اشاره کنی بگی این حرام است، یعنی حرمت رو بتونی استناد بدی به شخص یا شی، وجوب رو بتونی استناد بشید به شخص. این آقا برش واجب مکه برود، این وجوب فعلی، این مقام مجعوله. مقام مجعول مرحوم نایینی اینه. آقای خویی هم اینو قبول داره با همین تفصیلی که عرض کردم. ایشون یه جعل و مجعول به ذات میشناسه، یه جعل و مجعول بالعرض میشناسه. جعل و مجعول به ذات غیر قابل انفکاکه، جعل و مجعول بالعرض بدون فعل مولا به خودی خود تحقق پیدا میکنه با تحقق موضوع. اون جعل و مجعول بالعرض مثل واجب معلق و استقبالیست که هر وقت شرایطش محقق بشه وجود پیدا میکنه، هر وقت شرایطش موجود نشه محقق نمیشه. بلعرز دو تا چیز بل اعتبار، یعنی مثلا یه کاری که مولا مثل ایجاد و وجوده، ایجاد و وجود دو چیزه یا یه چیزه، میان دوئیتش به تأمل و به اعتباره. یعنی ما نسبت به فاعل بدیم میشه ایجاد، نسبت به قابل بدیم میشه وجود. آی خویی میفهمن جعل و مجعول به ذات که از هم غیر قابل انفکاکن، ولی در ارتباط مجعول بالعرض مثل واجب استقبالیه که با وجود قیودش خودش به صورت طبیعی تحقق پیدا میکنه بدون فعلی از ناحیه مولا. خب الان موضوعی تحقق پیدا کرده، شما هم عدم جعل رو استصحاب میکنی، نتیجه اینه که مجعول فعلی نداری، این مثبت نیست. این در حقیقت نتیجه استصحاب عدم جعله. کما این که اگر شما جعل رو استصحاب میکردی الی زمان ناهازا، بعد میخواستی اثبات بکنی، چی نتیجه میگرفتی؟ نمیتونستی نتیجه بگیری؟ نتیجه میگرفتی بس این واجب است. آیه صدر فکر میکنم، آیه صدر یا آیه خویی نقض میکنن. آیه خویی میگن آبا استصحاب عدم نسخ پس چی؟ پس شما باید استصحاب عدم نسخ رو زیر سوال ببرید، چون عدم نسخ یعنی عدم جعل دیگه. در حالی که وقتی شما استصحاب میکنی عدم نسخ را، نمیگی واجبه بری حج. شما میدونستی که امم سابقه مثلا روزه برشون واجب بوده، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. استصحاب بکنی عدم نسخ وجوب صیام را، نمیتونی بگی الان که محرم از اون واجبه من روزه بگیرم. چجوری از استصحاب عدم نسخ مجعول فعلی رو نتیجه گرفتی؟ اینجا هم همینه دیگه.
Oh. خاطر عینیت یا خاطر که دو جزء داره، موضوع یکیش به وجدان صاحب میشه یکیش به هست، عینیت نیست اینجا دیگه.
نه عینیت ایشون میگه مثل واجب استقبالیه، ولی در واجب استقبالی اگر موضوع خودش تعقب پیدا کرد حکم لامحاله تعقب پیدا میکنه دیگه. و ایشون میفهمن خود شما استصحاب عدم نسخ اشکال نمیکنی، ولی اگه این اشکال باشه که در استصحاب عدم نسخ هم هست. یا کنید بعضی از آقایان کلام آقای نائینی رو تفسیر کردن به جعل به ما هو فعل مولا، گفتن جعل به ما هو فعل مولا نتیجه نداره. من اگه بخوام اشکالاتی که تو این زمینه شده براتون توضیح بدم و بگم خطایش چیه خیلی طولانی میشه. میگن جعل به ما هو فعل مولا نتیجه نداره. خب بله، جعل به ما هو فعل مولا محل بحث نیست. نائینی هم اینو نمیخواد بگه. جعل یعنی اعتبار، جعل یعنی ایجاد، جعل یعنی انشاء. ما اعتبار به ما هو اعتبار رو که نمیخوام بگیم. نکنید نه نائینی اعتبار در برابر معتبر رو میخواد بگه، چون اعتبار لولا اینکه شما چی اعتبار کردید هیچ ثمر نداره. اینو که نائینی نمیخواد بگه. که بعضی هم میگن آقا نائینی میخواد بگه اعتبار به ما هو اعتبار منشأ اثر نیست، مهم اینه که تو چی اعتبار بکنی. نائینی این چی اعتبار بکنی رو نمیگه، چون معلومه چی اعتبار بکنی دخالت داره. میکنی در توضیح کلام مرحوم نائینی گفتن آقای نائینی میخواد بگه جل به ما هو جل به ما هو فعل مولا که منشأ اثر نیست، اعتبار به ما هو اعتبار. مهم اینه که شما چی اعتبار بکنی. ممکنه اعتبار و حرمت بکنی، ممکنه اعتبار وجوب بکنی، ممکنه اعتبار، یعنی اعتبار به ما هو اعتبار منشأ اثر نیست. نه این تقریبا حرف مرحوم نائینی نیست که حالا باید بهش اشکال بشه.
اعتبار بعد از اینکه اعتبار کرده منشأ
اثر نیست، آره اون معتبر منشأ اثر نیست، اون معتبر ذاتی که از اعتبارم غیر قابل انفکاکه، فرض کنید بالاضافه به موضوع هم هست، اونم منشأ اثر نیست. ایشون میخواد بگه تا من همین اراده و کراهت رو که تو توضیحش میگفتم تا خوب تقریب بشه، یه جور دیگه هم من گفتم که این برای تفاوت جعل و مجعول این تعابیر دقت علمی نداره، از باب تقریب به ذهن دارم عرض میکنم. یعنی ایشون میگه مقام مجعول اون مقامی است که شما حکم رو میتونید به شی یا به شخص نسبت بدید. اون زمانی که بتونید بگید این حرامه ای شده مجعول، اون زمانی که بتونید بگید بر زید واجب است ای شده مجعول، تا زمانی که زید مستطیع نیست میتونید بگید آقا واجبه برد مکه بری، این واجبه میتونید استناد و اضافه به زید بدید، نه. پس هنوز وجوب حج در مقام جل. مقام مجعول کجاست؟ اونجاییست که میتونید به اشیاء و اعیان و افراد حالا اضافه کنید، این بر تو واجب است بری، این شی حرام است که بخوری، اینجا میشه مقام مجعول. آیه نائینی میفهمد این مجعوله است که منشأ اثره، یعنی اون جایی که بشه به شی گفت حرام است اینجا تأمین و تنجیز منو داره، یا بگید این حرام نیست خوردنش، ولی صرف عدم جل بدون مجعول فایده نداره.
یه مباح مجبور واقعی به اباحات مباح، بعد من الان شک میکنم یه اباحه واقعی هنوز هست یا نه با استصحاب اباحه ظاهر ثابت، ولی تو معنوی همچی چیزی نیست که ما نیازمند استصحاب مجبور باشیم.
فکر میکنم عرائزم کافی بود. بسیار خوب. خب یه حرفی آقای زده، حالا نمیخواستم بگم ولی حالا خیلی هم بد نیست گفتن. ایشون میگه که اصلا استصحاب عدم جعل مبتنی بر اینه که اراده خدا ازلی نباشه. یه بحث کلامی داره ایشون میخواد بگه. ایشون میگه اگر اراده ازلی باشه دیگه استصحاب عدم جهل معنی نداره. یعنی شما هیچ زمانی رو پیدا نمی کنید که بگید یه وقتی بود که خدا جعل و تشریع نکرده بود بعدش جعل و تشریع کرد. ایشون کلن توی استصحاب عدم جهل یه همچه اشکالی دارند. بعد خود ایشون هم خلاصه کمی وارد میشه که خب این درسته یا غلطه. آخرش میگه به هر حال روح تکلیف که ازلی وجود داشته دیگه، یعنی اینطوری نیست که یه زمانی خدا عالم بشه به مصلحت این فعل بعد بیا تشریع کنه. تشریع در ما اینطوریه، یعنی مثلا ما یه روزی ملتفت به موضوع میشیم، توجه به موضوع پیدا میکنیم و امثال این حرفا، بعد خلاصه تصمیم میگیریم که یه چیزی رو قانون گذاری بکنیم یا نکنیم. حرف ایشون مبتنی بر دو تا مبناست. یه مبنا اینه که اراده رو ازلی بدونیم. اگه اراده رو هم ازلی نمیدونیم، ایشون تقریبا تنزل کرده. علم که همه میگید ازلیه دیگه، حالا اراده هم ازلی نباشه و واقع حکم همون علم به مصلحت و این هاست. نکته بعدی اینه که تشریع و جعل اعتبار نباشه، اعتبار الفعل فی ذمه المکلف نباشه. چون مثلا آقای خویی میفهمن خب علم خدا که ازلی است، ولی تشریع یعنی چی؟ یعنی اعتبار الفعل فی ذمه المکلف. اعتبار الفعل فی ذمه المکلف همینه که پروردگار متعال میفهمد ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. لله یعنی برای من، برگردن توست علن ناس، من اعتبار کردم حج رو بر عهده تو و لله علن ناس. حالا این هم یه گفته ای بود دیگه.
حالا مختار شما چیه؟
مختار ما در جواب آینا اینه که اون مرتبه مجعول یه اتفاق تازه هست ولی یه فعل تازه نیست، از این جهت مجعول به خودی خود محقق میشه. فقط ما یه نکته رو گفتیم که با اون نکته بعضی از این اشکالات بی‌معناست، و اون یه ما اصل مثبت رو بی اعتبار نمی‌دونیم. یعنی مشکل ما اینه که با اصل مثبت مشکل نداریم، البته با یه تفصیلی، ولی خیلی از این مواردی که آقایون میگن اصل مثبته ما اصلا از اساس قبول نداریم. یعنی اگه مثبت هم باشه باش مشکل نداریم.
تفاوت جواب ما با آقای خویی،
یکی این که ما مگرم مثبت باشه مشکل نداریم باش، غیر از مثبت نه، ما همون حرف آقای خویی رو قبول میکنیم که در حقیقت مرتبه مجعول مرتبه ایست که به خودی خود اتفاق میفته و اصلا فعل مولا نیست که عدم جهل نتونه اثباتش بکنه.
دو تا چیز نیست.
نه دوئیتش نکنید، دوئیتش فقط در تحقق عدم تحقق، یعنی شیء خارجیه نه در حکم. من نخواستم وارد این بحث بشم، چون اگه میخواستم وارد بشم باید شبهه حکمی و مشکل آقای خویی فرما شما توجه بهش داشتم، بعضی هم اشکال کردن دیگه آقای خویی، ولی دیدم بعد من استصحاب در شبهه حکمی رو توضیح بدم و مشکل اون دیگه از این جهت وارد نشدم، بعدش در خدمتتون هستم. آقای صد میگه اصلا ما مرتبه جل و مجعول نداریم، این تفکیه مرتبه جل و مجعول. آقای صد دوست داره بگه من حرفم خلاف آقای خویی، یعنی غیر آقای خوییه، خود ایشون اینو دوست داره، ولی ما هم دوست داریم بگیم نه حرف شما هم حرف آقای خوییه، ولی خود آقای صد دوست داره بگه نه من یه چیزی غیر آقای خویی دارم میگم. البته مقام اینا خیلی بزرگه، من خیلی بد حرف میزنم یه، ولی حداقل بسیار خوب. خب یه اشکال دیگه آقای خویی کرده، این اشکال آقای خویی هم اشکال خوبیه. آقای خویی میفهمن استصحاب عدم جعل و حرمت معارض از با استصحاب عدم جعل اباحه. شما میگید که ما استصحاب میکنیم عدم جعل و حرمت رو، استصحاب جعل میکنیم عدم جعل اباحه رو. شما از استصحاب عدم جعل و حرمت میخواد نتیجه چی بگیرید؟ نتیجه اباحه. خب استصحاب عدم جعل اباحه چرا نمیکنه؟ شما وقتی قبل از شریعت رو دارید مطرح میکنید، خب قبل از شریعت هم عدم جعل و حرمت داشتید هم عدم جعل اباحه داشتید، خب هر دو رو استصحاب کنید. یه جور دیگه هم البته کلام آقای خویی تقریب دیگه هم داره. تقریب دیگه آقای خویی میفهمن استصحاب عدم جعل و حرمت نمیشود به خاطر علم اجمالی که به هر حال اما حرمت تشریح شده اما اباحه اما وجوب اما کراهت، به هر حال علم اجمالی داریم که بعد از شریعت یکی از اینا خلاصه تشریح شده. اگه شما بخواید استصحاب عدم جعل و حرمت بکنید بعد سایر موارد هم استصحاب کنید دیگه، چون همونطور که عدم جعل و حرمت میشه استصحاب کرد بقیه هم میشه استصحاب کرد. پس استصحاب عدم جعل و حرمت معارض است با استصحاب عدم جعل اباحه، یا به عبارت دیگه علم اجمالی دارید و در اطراف علم اجمالی هم نمیتونید اصل جاری کنید. این یه اشکالی است که خدای خویی مطرح میکنن به استصحاب به عدم جعل. علم اجمالی اینه که یکی از احکام خمسه وضع شده دیگه، تشریع شد وضع شده، خب یکی جعل شده دیگه، یکی از وجوب و حرمت و اباحه و استحباب و کراهت و اینا جعل شده است. علم اجمالی داریم جعل شده بعد از تشریع. به خاطر این آیه خویی میفهمن یکی از اشکالاتی که ممکنه بر این مسئله مطرح بشه این. البته خود ایشون جواب میدن. آیه خویی میفهمن که جریان اصل اگر در اطراف علم اجمالی اگر منجر به مخالفت عملی نشه مشکلی نداره. جریان اصل اگر منجر به مخالفت عملی نشه اشکال نداره. یعنی من که یقین ندارم یا وجوب یا حرمت، اینو که یقین ندارم، ولی یقین دارم یا حرمت هست یا یکی از اون چهار تا دیگه، ممکنه اون یکی دیگه اباحه باشه و اباحه که مخالفت عملیه نداره، چه تو ترک کنی چه انجام بدی. به خاطر این ایشون میفهمن جریان و اصول در اطراف علم اجمالی زمانی محذور داره که منجر به چی بشه؟ منجر به مخالفت عملیه قطعیه بشه. ولی اینکه احتمال میدی یا حرمت هست یا اباحه، این که مخالفت عملیه نداره پس جریان اصل بلا محذوره. یعنی اگر شما اصل عدم اباحه هم جاری بکنید اصل عدم حرمت هم جاری بکنید محذوری نداره، تعارضی با هم نداره. چون اصل عدم حرمت دلالت بر ترخیص میکنه، ترخیص فعل. نه مخالفت عملیه نداره، نه که ثمره نداره، مخالفت عملیه نداره. شما هم استصحاب کنید عدم اباحه رو هم استصحاب کنید عدم حرمت رو، مشکلی دارن با هم؟ اینها در عمل با هم تعارض میکنن؟ چرا؟ نه اباحه بالمعنى الخاص دیگه، نه اباحه بالمعنى. خب اون میشه مدلول التزامی. نه مخالفت عملیه نداره، اون مخالفت چی داره؟ مخالفت التزامی داره. شما میگید جریان استصحاب در پنج حکم لازمش مخالفت با عدم خلو به واقع از حکم، میگید مخالفت التزامی، مخالفت عملی که نیست. مخالفت التزامی محظور نداره، یعنی لازمه جریان اصل یه چیزیست که ما اون لازمه رو نمیپذیریم، این محظور نداره. ولی آیا مخالفت عملی پیش میاد یا نمیاد؟ میگه شما در پنجتاش بیا استصحاب کن، مخالفت عملی پیش نمیاد. چرا؟ چون یکیش اباحه دیگه، اباحه یعنی میتونی انجام بدی و میتونی ترک کنی، یکیش استحباب دیگه، یکیش کراهته. ایشون میفهمن جریان اصل در تمام این موارد چون مستلزم مخالفت عملی قطعی نیست، پس محذور نداره، هر چند با مخالفت التزامی. چرا؟ یعنی ما میدونیم که خلاصه یکی از این اصول کاذبه. نه، اگه دوران هم بین وجوب و حرمت باشه بله، ولی ما دوران هم بین 5 تا حکمه. شما هم استصحاب عدم حرمت میکنی، هم عدم وجوب میکنی، هم عدم کراهت میکنی، هم عدم استحباب میکنی، هم عدم اباحه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که یا فاعلید یا تارک، بس مخالفت عملی نکردید. چی؟ بدوی و استمراری دیگه، اون میشه دوران هم بین محضوره. اون مخالفت عملیه به صورت استمراری، چرا؟ یه دفعه فاعلید، یه دفعه تارکید، پس یقینا مخالفت عملیه کردید. الا این که بگید همونی که استصحاب کردی باید تا آخر همونو استصحاب کنی، و الا اما فاعلید و اما تارکید. یه دفعه فاعلید، یه دفعه تارکید، مخالفت عملیه کرد. اینجا ایشون میگه مخالفت عملیه رخ نمیده، ولی بعضی ها میگن جریان اصل در موارد علم اجمالی نه صرفا به خاطر مخالفت عملیه، بلکه به خاطر بل انقضه به یقین آخر. یقینا این اصول بعضیاش خلاصه نقض شده، از این جهت قابل جریان نیست. البته من اینو بدترین حالت رو تصور کردم، ولی شما در مشتبه خودتون احتمال وجوب نمیدادید، احتمالی نمیدادید، یعنی باز مخالفت التزامیه نبود. من در بدترین حالت گفتم، ولی مشتبه ما اما حرام بود اما مباح بود دیگه. ما احتمال وجوب نمیدادیم، احتمال استحباب نمیدادیم، احتمال کراهت نمیدادیم. که اگر کسی بگه بل اون قضه به یقین آخر مخالفت با علم اجمالی رو میگیره، من خلاصه مخالفت با اون نکردم. بسیار خوب، آیه خویی از این جد اومد یه علم کوچیکتری رو اینجا تصویر کرد، گفت وقتی که مشتبه شما دائر است بین حرمت و اباحه، بس علم اجمالی به حرمت و اباحه داری. یعنی اون علم اجمالی وسیع رو نیمد بگه که یکی از احکام خمسه جعل شده. گفت شما نمیگی یا مباحه یا حرامه، نمیگی اینو هم دایره بینه. یعنی چی؟ یعنی من علم اجمالی دارم که یا مباحه یا حرامه دیگه. پس در اینجا یا استصحاب عدم حرمت یا استصحاب عدم اباحه، خود همین میشه مخالفت با علم اجمالی، نه علم اجمالی عدم خلو واقع از حکم یکی از تکالیف خمسه. آیه خوی اومد محدود کرد، گفت وقتی که شما میگی مشتبه من دائر است بین حرمت و اباحه، یعنی من علم اجمالی دارم، از این دو وجه خالی نیست. حالا چه کار باید بکنم؟ اشکالش این بود دیگه تقریبش، من اون بدترین حالت رو تصویر کردم، والا اشکال آیه خوی این چنین بود. خب یه بحث دیگه مطرحه که اون بحث هم بحث لازمی است، و اون بحث همون سوالی است که من چند روز قبل در زیر کلام آقای خویی مطرح کردم، که آیا اصلا این صورت مسئله، این ساعت که هنوز 1-2 دقیقه مونده، جلوس یا عقبه؟ گاهی میگه جلوس، گاهی میگه عقبه. سیار اللهم صل علی محمد.